سلام، من رابرت کیوساکی، نویسنده سری کتاب های پدر پولدار پدر فقیرم. پدر پولدار پدر فقیر داستانی واقعی از زندگی دو پدرمه، یکی پدر خودم و یکی پدر بهترین دوستم. پدر واقعی من مردی باهوش و تحصیل کرده بود که سمت ریاست آموزش و پرورش ایالت هاواییو به عهده داشت، اما سواد پدر بهترین دوستم تنها 8 کلاس بود. هر دوی اونا در حرفه‌هاشون موفق بودن و همه ی عمرشون رو به سختی تلاش کرده بودن، اما یکی بعد از مرگش 10 میلیون دلار برای خانواده و سازمانهای خیریه به جا گذاشت، در حالی که دیگری بعد از مرگش مقروزم بود. من قبلا توی سری کتاب‌های پدر پولدار در مورد 4 وجه پولسازی صحبت کردم. توی این برنامه میخوام بهتون کمک کنم که در انتخاب ربع خودتون بهترین تصمیم رو بگیرین. این برنامه صوتی نمیخواد بگه که یکی از این ربع‌ها بهتر از بقیه است، اما همونطور که پدر پولدارم تاکید میکرد، هر کدوم از ما باید یک یا چند ربع رو انتخاب کنیم که بیشترین تناسب و با استعدادها، عقاید شخصی و رؤیاهای آیندهمون داره. من از راهنمای جریان نقدی پدر پولدارم استفاده میکنم تا خود واقعیم و راه زندگی مناسبم رو پیدا کنم. این برنامه صوتی به عنوان یه راهنما به شما کمک میکنه تا آینده ایدئال خودتون رو بسازید، خود واقعیتون رو کشف کنید و موانعی رو که در برابر آرزوهاتون میبینید کنار بزنید. آیا شما استقلال مالی دارید؟ اگه توی زندگیتون از لحاظ مالی به جایی رسیدید که باید برای برداشتن قدم‌های بعدی تصمیمات تعیین کننده‌ای بگیرید، اگه می‌خواید کنترل اعمال امروزتون رو به دست بگیرید تا بتونید سرنوشت مالیتون رو تغییر بدید، جریان نقدی پدر پولدار به شما کمک می‌کنه تا طرح و برنامه مالیتون رو مشخص کنید. 4 نوع گردش پول در طبقات جامعه وجود داره که من اینطوری تقسیمش می‌کنم: E کارمندها، S کارفرماها، آی سرمایه گذارها و بی کارآفرینها. هر کدوم از ما در حداقل یکی از ربع‌های این 4 وجهی پولسازی قرار می‌گیریم. جایگاه ما توی هر کدوم از این ربع‌ها به وسیله شیوه کسب درآمد ما معلوم میشه. خیلی از ما برای گذراندن زندگی متکی به فیش حقوقی هستیم یا به زبان ساده‌تر زندگی کارمندی داریم، در حالی که برخی دیگه کارفرمان. افراد کارمند و کارفرما در سمت چپ 4 وجهی پولسازی قرار می گیرن. سمت راست این 4 وجهی جایگاه افرادیه که درآمد اونا از راه شرکت‌های خصوصی خودشون و یا سرمایه گذاریایی که کردن تأمین میشه. جریان نقدی پدر پولدار درباره 4 نوع مختلف از افراد که دنیای کسب و کار رو شکل میدن. سوال اینجاست که اونا چه کسایی هستن و چه چیزی این افراد و ربع‌ها رو متمایز میکنه. جریان نقدی پدر پولدار به شما کمک میکنه که بفهمید امروز در کجای این 4 وجهی قرار گرفتید و شما رو قادر میکنه تا برای رسیدن به آینده‌ای که استقلال مالی شما در اون تضمین شده است، نقشه کارآمدی رو رسم کنید. البته باید به این نکته اشاره کرد که استقلال مالی میتونه در هر 4 ربع وجود داشته باشه، اما اگه شما به دنبال اینید که یک کارمند موفق باشید، باید مهارت‌های گروه B یعنی صاحبان کسب و کار یا گروه I یعنی سرمایه گذاران رو هم یاد بگیرید. این به شما کمک می‌کنه تا سریع‌تر به اهداف مالیتون دست پیدا کنید. یه ای یا کارمند موفق باید به یک آی یا سرمایه گذار موفق تبدیل بشه و این یعنی قدم برداشتن در مسیر پیشرفت مالی. این برنامه صوتی قسمت دوم مجموعه پدر پولدار پدر فقیره. برای کسایی که مجموعه پدر پولدار پدر فقیر رو نشنیدن، باید بگم که اون کتاب درباره درس‌های مختلفی بود که دو پدر درباره پول و انتخاب‌های زندگی به من یاد دادن. یکی از اونا پدر واقعی من بود و اون یکی پدر بهترین دوستم بود. یکیشون خیلی تحصیل کرده بود و دیگری از دبیرستان ترک تحصیل کرده بود. یکی بی پول و اون یکی پولدار بود. هر وقت از من میپرسیدن که وقتی بزرگ شدی میخوای چی کار بشی؟ پدر تحصیل کردم میگفت به مدرسه برو، نمرات خوب بگیر و یه شغل امن پیدا کن. پدر پولدارم اما یه نظر دیگه داشت. اون از من میخواست که حتی اگه قرار نقش یه کارمند رو به عهده بگیرم، باید کارمندی با حقوق بالا باشم و یا در گروه S قرار بگیرم، یعنی کارفرمایی با درآمد خوب، شغلی مثل پزشکی، وکالت یا حسابداری. پدر بی پولم به فیش حقوقی منظم فکر میکرد. حتی به نظرش 2 تا فیش حقوقی بهتر از یکی بود. پدر بی پولم نگرانی شدیدی بابت دریافت یه حقوق ثابت و مشخص، مزایا و امنیت کاریش داشت. به همین دلیل بود که خودش یکی از کارمندای حقوق بالای دولتی بود، یعنی رئیس آموزش و پرورش ایالت هاوایی. از طرف دیگه پدر پولدار اما تحصیل نکرده من نصیحت متفاوتی داشت. اون توصیه می‌کرد به مدرسه برو، تحصیل کن، کسب و کار خودتو بنا کن و یه سرمایه گذار موفق شو. مسیر پیشنهاد اون در زندگی طبق چهار وجهی پولسازی به این شکل بود: از طریق مدرسه وارد ربع بی یا گروه کارآفرین شو. مجموعه پدر پولدار پدر فقیر شامل پروسه فکری، احساسی و آموزشی میشه که من در پیگیری راه پدر پولدارم با اون مواجه شدم. وقتی 12 سالم بود، پدر پولدارم داستان کوتاهی رو برای من تعریف کرد که منو به جایگاهی که امروز دارم هدایت کرد. یعنی کسب ثروت هنگفت و استقلال مالی. این روشی بود که پدر ثروتمندم برای توضیح تفاوت بین سمت چپ چهار وجهی، یعنی کارمندی و کارفرمایی، و سمت راست اون، یعنی بخش‌های مالکیت کسب و کار و سرمایه گذاری مورد استفاده قرار داد. داستان این بود: یکی بود، یکی نبود. دهکده کوچیک و زیبایی وجود داشت که جای خوبی برای زندگی بود، فقط یه مشکلی وجود داشت، اینکه در این دهکده تا زمانی که بارون نمی اومد آبی وجود نداشت. ریش سفیدای دهکده برای حل این مشکل تصمیم گرفتن ترتیبی بدن که آب به صورت روزانه به دهکده منتقل بشه. دو نفر داوطلبانه مسئولیت این کار رو به عهده گرفتن و قراردادی رو برای انجام اون امضا کردن. ریش‌سفیدا احساس می‌کردن که ایجاد فضای رقابتی به پایین نگه داشتن قیمت‌ها کمک می‌کنه و از طرفی وجود ذخیره آب هم در دهکده تضمین میشه. یکی از پیمانکارا که اسمش اد بود بلافاصله دست به کار شد. دو تا سطل گالوانیزه استیل خرید و به رفت و آمد در مسیر منتهی به دریاچه که مسافتی در حدود 1 مایل داشت پرداخت. اون از اول صبح تا غروب با 2 سطل از دریاچه آب می آورد و در منبع بزرگی که در دهکده ساخته شده بود می ریخت. هر روز صبح مجبور بود پیش از همه مردم دهکده بیدار بشه تا اطمینان پیدا کنه که آب کافی در دهکده وجود داره. کار سختی بود، اما اد از اینکه پول خوبی در می آورد و یه قرارداد انحصاری برای انجام این کار داشت خیلی خوشحال بود. دومین نفر که اسمش بیل بود بعد از امضای قرارداد برای مدتی ناپدید شد. 2 ماه تموم خبری از بیل نبود و این مسئله ادو خیلی خوشحال میکرد، چرا که رقیبی نداشت و همه پولا به خودش میرسید. بیل به جای اینکه برای رقابت با اد 2 تا سطل بخره، یه طرح کارآمد کشید و یه شرکت را انداخت. اون 4 تا سرمایه‌گذار پیدا کرد و 4 نفر رو برای اداری کارها استخدام کرد. 6 ماه بعد بیل با یه تیم مجهز تأسیساتی به دهکده برگشت. در عرض 1.5 سال تیم اون موفق شد یه لوله استیل ضد زنگ بسازه که دهکده رو به آب دریاچه مرتبط می‌کرد. بیل در مراسم بزرگ افتتاحیه طرحش اعلام کرد که آب اون تمیزتر از آب اده، چرا که می‌دونست شکایت‌هایی درباره آلوده بودن آب اد وجود داره. همچنین اعلام کرد که میتونه آب دهکده را به صورت 24 ساعته در 7 روز هفته تأمین کنه، در حالی که اد فقط در روزای هفته میتونست به دهکده آب برسونه و در تعطیلات آخر هفته کار نمیکرد. بیل همچنین اعلام کرد که این منبع آب با کیفیت و قابل اطمینانه و قیمت اونم 75% کمتر از قیمت اده. همونطور که حد میزنید اهالی دهکده فریاد شادی کشیدن و بلافاصله به سمت شیرهای آب بیل هجوم بردن. اد برای رقابت با بیل قیمت کار خودش رو 75% کاهش داد، 2 تا سطل دیگه خرید، در پوشی هم برای سطل تهیه کرد و در هر بار رفت و اومد 4 سطل آب به دهکده رسوند. حتی 2 تا پسرش هم استخدام کرد تا در شیفت‌های شب و روزهای تعطیل به اون کمک کنن. وقتی پسرای اد به دانشگاه رفتن به اونا گفت سریعتر برگردید، چون روزی این کسب و کار مال شما میشه. بنا به دلایلی پسرای اون بعد از دانشگاه هرگز به دهکده برنگشتن. در آخر اد ناچار شد چند تا کارگر استخدام کنه، اما با اتحادیه کارگرا مشکل پیدا کرد. اتحادیه دستمزد و مزایای بالاتر و کار کمتری می‌خواست. از طرف دیگه بیل متوجه شد که اگه این دهکده به آب نیاز داره، پس دهکده‌های دیگه هم حتما همین وضعو دارن. اون طرح تجاری خودش رو بازنویسی کرد و سیستم انتقال آب پرسرعت، پرحجم، کم هزینه و بهداشتیش رو به دهکده‌هایی در سراسر دنیا توسعه داد. بیل بابت انتقال هر سطل آب فقط 1 پنی مزد می گرفت. اما هر روز میلیون ها سطل آب و انتقال میداد. صرف نظر از اینکه اون شخصا کار میکرد یا نه، میلیون ها نفر از سیستم های انتقال آب اون استفاده میکردن و تمام پول ها به حساب بانکی اون واریز میشد. بیل با احداث لوله آبی که متعلق به اون بود، نه تنها مشکل آب مردم دهکده رو حل کرد، بلکه با پولی که از این راه نصیب شد، تا ابد با خوبی و خوشی زندگی کرد، در حالی که اد باقی عمرشو با کار سخت گذروند و برای همیشه با مشکلات مالی درگیر بود. داستان همینجا تموم میشه. داستان بیل و اد سالها راهنمای زندگی من بود و در تصمیم گیری های مختلف زندگی کمکم کرد. اغلب از خودم میپرسم من یه لوله ضد زنگ ساختم یا فقط سطلای آب و حمل کردم؟ آیا سخت کار کردم یا با هوشمندی پیش رفتم؟ جواب این سوالها منو به استقلال مالی رسوند. این مجموعه صوتی هم به همین موضوع میپردازه. من این برنامه رو به سه بخش تقسیم کردم. در قسمت اول تفاوت‌های افراد در چهار وجه رو بررسی می‌کنم. بخش بعدی درباره تغییرات شخصیتیه و فهمیدن اینکه چه کسی باید باشید به جای اینکه چه کاری باید انجام بدید. آخرین بخش این برنامه هم هفت گامیو که میتونید در راه رسیدن به تغییر طی کنید و تعریف می‌کنه. در ادامه رازهای بیشتری از پدر پولدارم رو بهتون خواهم گفت و به شما در انتخاب مسیرتون برای رسیدن به استقلال مالی کمک میکنم. چرا دنبال یه شغل نمیری؟ سال 1985 من و همسرم کیم بی خانمان بودیم. شغل نداشتیم و از پسندازمون پول کمی باقی مونده بود. کارتای اعتباریمون خالی شده بود. از صندلی خوابیده یه تویوتای قهوه‌ای رنگ قدیمی به عنوان تخت خواب استفاده میکردیم. در پایان هفته اول این حقیقت تلخ که ما چه کسایی بودیم، چی کار میکردیم و هدفمون چی بود داشت اهمیتش از دست میداد. این جریان تا دو هفته بعدم ادامه داشت تا اینکه یکی از دوستانمون از اوضاع مالی وخیم ما با خبر شد و به ما یه اتاق در زیرزمین خونش داد. من و کیم 9 ماه اونجا زندگی کردیم. وقتی دوستان و خانواده از گرفتاری‌های ما با خبر شدن، همیشه اولین سوالشون این بود که چرا دنبال یه شغل نمیرید؟ اوائل سعی می کردیم که توضیح بدیم، اما بیشتر اوقات نمی تونستیم دلایلمونو به اونا بفهمونیم. برای کسی که برای شغل ارزش قائله، توضیح این که چرا نمی خوای شغل داشته باشی سخته. گاهی اوقات شغلای عجیبی داشتیم و چند دلاری هم در می آوردیم، اما تنها دلیلمون برای اینجور کارها غذا و بنزین بود. باید اعتراف کنم که در لحظه هایی که به خودم شک می کردم، ایده یه شغل امن با فیش حقوقی برام جذاب می شد، اما چون امنیت شغلی چیزی نبود که هیچ وقت به دنبالش باشیم، به مسیرمون ادامه دادیم و زندگی با شرایط وحشتناک مالی و از سر گرفتیم. اون سال، یعنی سال 1985، بدترین و همینطور طولانی ترین سال عمر ما بود. هر کسی که میگه پول مهم نیست، مطمئن باشید مدت طولانی بدون پول نبوده. من و کیم خیلی با هم دعوا و مشاجره میکردیم. ترس، عدم اطمینان، گرسنگی، اینا فیوز احساسات انسانو میپرونه و اغلب با شخصی دعوا میکنیم که بیش از همه به ما عشق میورزه. با این وجود، عشق ما رو کنار هم نگه داشت و رابطمون به عنوان یه زوج به دلیل سختی ها تقویت شد. میدونستیم به چه سمتی داریم میریم، فقط نمیدونستیم که به اونجا میرسیم یا نه. میدونستیم که همیشه میتونیم یه شغل امن با حقوق بالا پیدا کنیم. هر دومون فارغ التحصیل دانشگاه با مهارت و اخلاق کاری بالا بودیم، اما هدفمون امنیت شغلی نبود. ما استقلال مالی میخواستیم. سال 1989 میلیونر شدیم. هرچند از دید بعضیا از نظر مالی موفق به نظر می رسیدیم، اما همچنان به رؤیاهامون نرسیده بودیم. اون زمان اونقدری پول داشتیم که می تونستیم بدون در نظر گرفتن هر فاجعه مالی تا آخر عمر دیگه هیچ کاری نکنیم. کیم 37 سالش بود و من 47 سالم و هر دومون آدمایی بودیم با استقلال مالی.